أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجعل ما يلغي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. عرض سلام و ادب خدمت خانمهایان. توفیقی است بحمد الله در این ایام متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت نبی مکرم و خاندان ایشان در محضر قرآن آیات بینات سوره شریفه حج را مطرح می کردیم. امشب هم در این شب داهیه دهیا و مصیبت عظما رحلت نبی مکرم و شهادت سبط اکبر، مولانا حسن ابن علی المجتبی در محضر قرآن مباحث رو مطرح می کنیم و در انتها هم به مناسبت خواهیم پرداخت. سخن به اینجا رسید که باز هم در ادامه ترسیم دو خط پیش رو و تمام اون چه که با پیامبران الهی عمل شد، با پیامبر اسلام عمل می شد و به جهت تسلای خاطر دل پیامبر و مؤمنان و در این حال هشدار برای مخالفان، خداوند سبحان فرمود و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا الغ الشیطان فی امنیته. آیه 52 رو به شکل کامل گفتم، البته یه ذیلی از آیه باقی مانده است، اما بعضی از قسمت ها رو دوباره خدمت عزیزان به شکل تکمیلی عرض می کنم. مطالب رو محضر مبارکتون. فرمود هیچ پیامبری و هیچ رسولی نیست، هیچ نبی و رسولی که تفاوت رو گفتیم در این جهت، الا هنگامی که تمنی می کند، یعنی تصورات و طرح‌های ذهنی و آرمان‌ها و اهداف خودش رو بیان می‌کند، نیست الا آن که شیطان و شیاطین القاء در امنیه او می‌کنند، یعنی بیکار نمی‌نشینند، معارضه و مقابله می‌کنند. و جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. از روز نخست که پیامبران الهی سخن خودشون رو مطرح کردند، آنان که منافعشون با تعالیم و آموزه‌های دینی هماهنگ نبود و به مخاطره کشیده می‌شد، خط مقابله و مخالفت رو ترسیم کردند و ریشه اون رو قرآن بازگو می‌کنه که شیطان سردمدار چنین مقابله‌ای. البته مراد از شیطان همان گونه که گفتیم شیاطین، شیاطین جن و انس است، من الجنت و ناس، چه شیطان چه شیطان زدگان. خط مقابل پیامبران و ادیان ایستادند و رگ رگ است این آب شیرین آب شور، در خلائق می رود تا نفخ صور. این تا بالاخره خود قیامت ادامه دارد این تقابل به اشکال مختلف. اما شیطان القا می کند فی امنیته. گفتیم که القا شیطان وسوسه شیطان است، راه بیرونی و فیزیکی نیست، میاد در امنیه و اهداف پیامبران مداخله گری می کند. خب به چه گونه ای اشاره شد که یک هران چرا که انبیاء الهی به عنوان طرح‌های سعادتمند و نیکبختی برای بشر مطرح می کنند، شیاطین میان نقطه مقابل اون رو القا می کنند، شیطان القا می کند. اگر توحید از شرک، اگر ایمان است کفر، اگر طاعت است عصیان، اگر تقوا است فجور، و اگر صدق است کذب، عدالت است ظلم، عفاف است ولنگاری، و همینطور اگر بیع است معامله صحیح و ثواب درست است، ربا اختلاس، حرامخواری، دزدی، سرقت، غصب، تمام تصرفات مالی انحرافی القاء شیطان است. یعنی شیطان در قبال طرح‌های حل الله البیع و حرم الربا، اگر خداوند معامله و بیع رو درست به عنوان طرح پیامبران مطرح میکنن، خط مقابل رو به عنوان ربا مطرح میکنه شیطان و این مسیر رو پیشنهاد میده به انسان ها. و هر موضوعی و آموزه دینی رو که نگاه میکنید، شیاطین در طول تاریخ نقطه مقابل اون رو الغا میکردن. مثال زدم که تمثیل قوه عقل و قوه وهم در وجود انسان، که عقل حکم میکنه اما در کنار اون میبینید یه وهمهایی در وجود ما، یه پرشهای ذهنی میاد که خدشدار میکنه حکم عقل رو، تصمیمات عقلانه ما رو متزلزل میکند، مخدوش میکند. این رو در عالم بیرون و در عالم بزرگ رابطه بین شیطان و بین رحمان میبینیم، بین تعالیم پیامبران الهی و وساوس شیطانی. اگر اونجا دعوت به نهی از فحشا و منکر است، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نقطه مقابل گفتیم یأمر بالفحشاء والمنکر است، این میشه الغاء شیطان در قوم. شیطان کار خودش رو میکند و از روز نخست هم گفت لأغوینهم اجمعین، تمام همتم رو، هدف گذاری من همینه که همه بندگان تو رو از مسیر تو منحرف کنم. البته میگم اما خود من میدانم که نمیتوانم، الا عبادک منهم المخلصین، اونها که در مسیر عبودیت و بندگی تو ثبات قدم دارن، من تمام ندارم اونها رو برگردانم، اما تلاش خودم میکنم. الغ شیطانو فی امنیته. نکته دومی که اضافه میکنم بر اون چه که دیشب گفته شد در این باب، تا برسیم به بحث ادامه آیه 53 محضر بارکتون و 54، از مصادیق این القاء شیطان، این القاء عملی است. اینی که تا الان گفتیم القاء عملی است، یعنی وساوسی که راهکارهای تقابلی با آموزه های دینی رو در وجود و نفس انسان شیطان وسوسه میکنه دیگه، میاد دروغ رو، خیانت رو، بالاخره و همه این مسائل اخلاقی رو، کبر در وجود انسان میشه عزت نفس، تمام اینها هم سبل لهم، زین لهم و شیطان و اعمالهم. شیطان نمیاد که بگه این دروغه و دروغ بده اما تو دروغ بگو، میگه نه، اینجا مسائلت حکم میکنه که راست نگی، هر راست نباید گفت، میتونی راست نگی اینجا و راست نگو تا موفق باشی، اگر راست بگی سادگیه، پخمگیه که این گونه عمل کنی، نه پیچیده باش، رند باش و نگذار کسی دستت رو بخواند و بداند. یعنی دقیقا تزیین میکنه برای انسان، انسان رو همراه میکند در این مسیر شیطان. بالاخره آقا پاری از مسائل رو به جوانی کردن، آقا باید جوانی کنی، مگه میشه جوانی نکنی؟ باید بالاخره از این عمر استفاده کنی، شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، و این رو توجیه میکنه، هر گونه لاوبالیگری را، هرزگی رو با تعابیر زیبا بزک میکند شیطان، شیک میکند و عرضه میکند و میفرابند انسانها رو، القاء در وجود انسان میکند، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، شکل میگیرد. خب این میشه وسوسه و القاء عملی شیطان، اما در کنار این القاء علمی هم دارد. یعنی در این حال از روز نخست تشکیک، تردیدها، ایجاد شبهات، دقیقا کار شیطان بوده است در وجود انسانها و در جان انسانها در تقابل با پیامبران الهی، که شبهات رو شیاطین ایجاد میکردن، که میبینیم بالاخره در مقابل رسولان الهی سنخ این شبهات مطرح میشه. حالا شبهه در توحید، اجعل الاله اله واحدا ان ازال شیئون عجاب، چطور میشه مثلا یه خدای واحد این هستی رو اداره میکنه؟ این میشه پس این خدا باید فرزند داشته باشه، این خدا باید این طور باشه، نمیشه که این طور نباشه. اصلا نسبت مسئله معاد عظامتنا و کننا ترابا و عظامنا لمبعوثون، آیا میشه ما خاک شدیم، پوسیده شدیم، از بین رفتیم، باز دوباره زنده بشیم؟ مگه اعدام معدوم میشه؟ چیزی که از بین رفته مگر دوباره میشه برگرده؟ و تمام این شبهات در اصول، در بقیه مسائل و در موضوعات فروع و در همه. چه نیازی به فرض بفهمید این طرح تربیتی دینی، چه نیازی به نماز، من خودم ارتباط با خدا دارم، اصلا اگر خدا رو پذیرفتم صفا میکنم، حال میکنم، با خدا صحبت میکنم، نیازی به این آدابم ندارم.
و این ظواهر چه فایده ای داره؟ ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. آن نیازی نیست که این پوست رو داشته باشیم و ما قشری که نیستیم، ما به لب میپردازیم، اولو الالبابیم. و این شبهات عمیقا ببینید تا کجاها رفته است. این شبهات از روز نخست بوده، در ساحات مقدس اسلام هم بوده. تمام اینها قرآن میگه علق الشیطان فی امنیته. شیطان میاد به شیوه علمی و عملی القاء خودش رو مطرح میکنه. اما قرآن فرمود فینسخ الله ما یلقی الشیطان. وعده الهی اینه که تمام القاءات شیطان رو خداوند نسخ میکنه. توضیح دادیم به معنای محو کردن، محو میکنه. چه اون قسم اول رو، یعنی تمام اون القاءات تقابلی و ضد تعالیم پیامبران الهی، اون وساوس رو به دلیل اینکه بالاخره دروغ، اشاره کردم، خیانت، ظلم، ظالمترین ظالمان، کذابترین کذابان روزگار، وقتی که بنشیند و با او صحبت کنید، فصل طویل و عرض عریضی را در مذمت ظلم برای شما سخنرانی می کند و در ناپسندی دروغ ادعا می کند و مطلب میگه. یعنی خودش میدانه که دروغ پایداری نداره، خدا نسخش کرده است، محوه. ظلم جایگاهی نداره. یعنی قانون الهی تکوینن در نظام آفرینش این بوده که هر آنچه تقابل با پیامبران الهی خط مقابل است، پایداری مفهومی و خارجی نداشته باشه، به جایی نرسد، محکوم به شکست، محکوم به نابودی، محکوم به غیر قابل قبول بودن باشد، ولو از ناحیه خود اون کسانی که بالاخره متصف به این صفات ناپسند هم بودند و پذیرفتند دام شیطان رو. مثلا به یه معنا این فینسخ الله ما یلق شیطان. اون قسم بعدی رو هم که عرض کردم که صحبت از القاءات فکری یعنی شبهات علمی، اونم همینطور. یعنی در طول تاریخ هر آنچه بوده است نسبت به خود شرع مقدس در این شب رحلت نبی مکرم اسلام، تمام شبهاتی که نسبت به خود شخصیت پیامبر مکرم اسلام ایجاد کردند از روز نخست، از این که آقا این یه بشریست مثل ما، از این که بشرن واحدن من نتبه او، مانند این که بشری به او آموزش داده است، معلم داره، آقا چنین و چنان، شبهاتی که نسبت به شخصیت خود پیامبر دیگه. من ادب میکنم در این شب رحلت بزرگ، آیه الهی در هستی و آفرینش و بدون تردید اشرف مخلوقات خداوند در تمام ادوار آفرینش، که شخص شخیص نازنین وجود مقدس و مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی است. دیگه بریم شبهاتی در مورد ازواج نبی، همسران پیامبر، در مورد پاره از مسائل دیگه رسول خدا و هر آنچه بوده است، و شبهات در مورد باورها و آنچه را که آموزش داده از پیامبر نسبت به آیات قرآن. کدام شبه باقی مونده که جواب نداشته باشه و مطرح شده باشد و ماندگار باشد؟ صاحبان شبه، شبهات مطالبشون رو گفتن، اما فینسخ الله ما یلق الشیطان، خداوند نسخ کرد و نسخ میکنه. دیری نمیپاید اینا هر از گاهی گل میکنه، یه مطلبی، یه کسی یه چیزی رو میگفته از صدر اسلام، که قرآن خودش تمام اینها رو میگه. یه وقتی معذر براتون عرض کردم، من به عنوان خدمتگزار و کسی که در صف نهال اهل قرآن نشسته است و 40 سال کار با قرآن کرده، ندیدم شبهه‌ای که امروز در عصر روزگار در این 40 سال عمر علمی من ایجاد شده باشه که تو قرآن ریشه نداشته باشه، که خود خداوند در قرآن ریشه هاشو نگفته باشه، خود پیامبر و اهل بیت نگفته باشن، مطرح نکرده باشن. دنیایی از اینها رو تو احتجاج تبرسی میبینیم تو این دو جلد، که ائمه علیهم السلام خودشون مطرح میکنن این شبهات رو و خودشون جواب میدن. به قول آقایان اهل علم، دفع دخل مقدر، یعنی پیشبینی میکنن خودشون قبل از آن که بخواهد بیاید شبهه رو خود حضرات معصوم. اینجا این چیه؟ فینسخ الله ما یلق الشیطان، خداوند به قوت ایمان و تعالیم و قلب قوی و تقوا پرورده شده ی مؤمنان نسخ میکنه اون شبهات عملی رو و وساوسی که شیطان به دلها میافکند، هرچه باشد، کبر، پا پایداری ندارد. تواضع میاد جاشو میگیره در وجود انسان و جامعه بشری و مقبولیت خودشو پیدا میکنه. شبهات این چنینی را هم خداوند نسخ میکند، مستقیم و غیر مستقیم، توسط عالمان، توسط بندگان شایسته خودش، صدر اونها حضرات معصومین، بعد در طول تاریخ اندیشمندان، متفکران بزرگ اسلامی که اینها چیزی رو نگذاشتن بمونه، و بالاخره میبینیم بزرگانی که عمرشون رو به پاسخگویی شبهات گذاشتن، اصلا تألیفاتشون رو هدف گذاری کردن به جواب دادن شبهات، مانند سید مرتضی علم الهدا، زو سمانین 80 تألیف، آقا شافی چی تألیف بلند و رشیق این بزرگ انسان عالم رو جزو 5 تای قطعی بعد از معصومین است. میبینیم همینطور مرحوم شیخ طوسی، میبینید آقا میاد عرض به خدمتون اختلاف رو مینویسه، کتاب اختلاف رو، تمام این موارد بین شیعی سنی این شبهات رو این بزرگان جمع میکنن. در مورد قرآن بارها عرض کردم، علامه ابن شهرآشوب مازندرانی قرن ششم متشابه القرآن رو مینویسه، تمام این شبهات رو میاد جمع میکنه. همینایی که در عصر زمان ما مطرحه دقیقا میبینید پاسخ اینها داده شده است. و فینسخ الله ما یلقی الشیطان، خداوند نسخ میکند، محو میکند اینها رو، و حقیقت باقی میماند، قرآن و آیات او میدرخشد، و این القاعات شیطان چه علمی چه عملی آن از میان برداشته میشود. گفتم که در آیه قرائت دومی هم وجود دارد، یعنی نظر دومی هم وجود دارد که اشاره کردم این نظر در تعالیف و در تفاسیر خاص و اهل تشیع نیست، این در تعالیف اهل سنته که کلمه تمنی رو به معنای قرائت دانستند. هیچ پیامبری نبوده از پیامبر اسلام هم الا اذا تمنا، هنگامی که میخوندن وحی را، القى شیطان فی امنیته، شیطان میومد تو قرائتشون القا میکرد. توضیح دادم که یه معناش اینه، معنای دقیق اینه که برفرض بخوایم این نظر رو هم بگیم، اینه که وقتی پیامبر شروع میکرد به گفتن، می اومدن وساوس خودشون رو به این شکل مینداختن که آقا این مطالبی که ایشان میگوید که وحی نیست، که اینها انهازا الا افکن افترا و آنه علیه قوم آخرون، اینا افکه، اینا دروغه که داری میگه، به اسم خدا میگه، میبنده به خدا، افترا علی الله کذبا، الله اکبر، داره دروغ به خدا میبندد، یا اینها اساطیر الاولین است، اسطوره است، چی است، این طرف اون طرف، اینها رو بالاخره گردآوری کرده است و به اسم وحی مطرح میکند. شروع میکردن این رو، و رسما این آیه شریفه که پرده برمیدارد از این نکته که قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، با اتحاد و اجتماعشون گفتن گوش نکنید قرآن رو، وقتی شروع میکنه به خوندن ولقوا فیه، شروع کنید به لغو به اشکال مختلف، حالا لغو به شکل این که شروع کنن به صوت بلبلی بزنن، شروع کنن کف بزنن، عرض به خدمت عزیزان فریاد بزنن، داد بزنن، فحاشی کنن، جسارت کنن، یا مطالب حجوی رو مطرح کنن، سرود جاهلیت، شعر و ترانه جاهلی بخونن، لابلای سخنان پیامبر لغو کنید، نگذارید صدای اون به کسی. ازا وقتی پیامبر می ایستاد به خواندن، به نماز، آما رجلان بن بنی اهل دار، کاملا با حساب شده کی کجا بیسته، چی بگن، چطور بگن، و لغو می کردن. قرآن پاسخ داد که مسلمون ها مراقب باشید، این توطئه است. و ازا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، شما سیاست سکوت، شنیدن و استماع رو پیش بگیرید، و وقتی لغو میکنند این لغو ها و پارازیت ها رو میدن، شما اعتنا نکنید، مقابله به مثل نکنید، شما از اونها باشید که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون، شما اعراض از لغو بکنید. خب این نکته بسیار مهمی، لو فرز که اگر تمنی رو هم به قرائت معنا کنیم، الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان، اما خداوند نسخ و محو میکرد و میکند، فعل مضارع در طول زمان، آنچرا که شیاطین القا میکنند، و اینها جایگاهی نداره، هیچی باقی نموند، اما اونی که باقی موند ثم یحکم الله آیاته، خداوند آیات خودش رو تثبیت کرد و باقی است. دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان، بالاخره الان بالاترین تیراژ کتاب در روی زمین و کره زمین با قرآن کریم است. بالاخره تاریخچه ترجمه قرآن رو دیشب خدمت عزیزان از 1143 میلادی اولین ترجمه توضیح دادم تا قرن 18 خدمت عزیزان. اما تمام سانسورها، تمام جلوگیری‌ها و پیشگیری‌ها از اینکه مبادا قرآن بیاد به دست اروپایی‌ها برسه، تمام همتش رو کلیسا کرد، تمام تحریف‌ها رو به خرج دادن. اینا مستند دقیق علمی نوشته شده، کار شده، ارزی ندارم دیگه به اینها. اما نتیجه این شد که الان شما می‌بینید در این 50 سال اخیر چند تا ترجمه از قرآن شده به زبان‌های مختلف زنده اروپایی، به انگلیسیش، اسپانیولیش، به فرانسویش، به بقیه زبان‌ها. صدها ترجمه از سوی مسلمانان و غیر مسلمانان. بهترین چاپخانه‌های ایالات متحده آمریکا بهترین نسخه‌های قرآن رو دارن چاپ میکنن و مترجمین مسلمان غیر مسلمان چاپ کردن و کاملا ثم یحکم الله آیاته، آیات الهی استوار. خب این توفیق الهی، عنایت الهی بوده است. این قرآن منیب صوتی خود ما هم که بالاخره بعد از ترجمه پارسی، خب ترجمه انگلیسی اون هم ارائه شد، صوتی انگلیسی اون هم ارائه شد و اینم برای خودش حال هوایی ایجاد کرد در فضای کسانی که طالبان این روش کاری هستند. خب اینها دیگه مصادیق ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم. قبل از این که ورود کنم به آیه بعدی این جمله را عرض میکنم. خب ولو شب شب رحلت نبی مکرم اسلام، شاید نپسندم به لحاظ قلبی به ساحت مقدس بزرگوارشون گردی بنشیند، اما ناچارم این شبهه رو بگم، جز به همین مصادیق علق شیطانه و جایگاه پیامبر رو در این جهت مطرح کنم. ذیل این آیه شریفه ارتباطی ایجاد کردن بعض از مفسران اهل سنت و محدثان و مورخان بگوییم، یعنی در بعض از تألیفات خلاصه یه چیزی رو نقل کردن در اینجا. با همین روش تفسیری که عرض کردم از معصومین، این همین تفسیری که خدمت عزیزان گفته شد، تمنی رو به معنای طرح‌ها و آرمان‌ها و اهداف پیامبر بازگو کردن که خود لغت همین رو میگه، اصطلاح همین رو میگه، این این تفسیر شده از ناحیه امیرالمومنین. با همین بیانی که عرض کردیم مروی در احتجاج و در بقیه منابعمون دیده میشه. اما اینی که عرض میکنم این یه جعله، از مصادیق خود این القاعات شیطانی است که چون ممکنه بعضی از دوستان شنیده باشید این رو عرض میکنم. نام این خبر که نقل میشه که گفته شده است در بعضی از این منابع که نوشتن، روا ابن عباس، ابن عباس نقل کرده این ماجرا رو در ذیل سوره مبارکه نجم. پیامبر مکرم اسلام شروع کرد به خواندن و گفت افرئیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. آیا شما این لات و منات و عزا، این سه تا بت معروف رو اصلا بررسی کردید؟ اینا چی ان؟ این سنگ و چوب ها چی ان که اینا رو عبادت میکنید؟ افرئیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى علکم الذکر و له الانثى. قبل از این که تلکه زن قسمتون زیزا این قسمت بعدی رو بگن، یه صدایی شنیده شد، تلکل قرانی قل اولا، به دنبال قرائت پیغمبر، تلکل قرانی قل اولا ان شفاعتهن لترتجا. این بت‌های سگانی که گفته شد اینا قرانیقند، قرانیق بلند پرواز، قرانیق جمع قرنوق، قرنوق کلنگ، قطار، بوتیمار در ادب پارسی ترجمه کنیم. ما یه کلند داریم، یه کلنگ داریم، اونی که میزنید زمین رو میکنین، اون کلنده، اون دال داره. کلنگ یه پرنده، پرنده ایست که با بهار میآید، سفید و بلند پرواز، بزرگ و یه شکل زیبایی داره. بوتیمار، بهش قدمای ادب پارسی بهش بوتیمار میگفتن. تلکل قرانی قل اولا، این بوتها قرانی قند، اینهای پرندگان بلند پروازن. ان شفاعتهن لترتجا، شفاعت اینها مورد امید و رجا. خب این صدا شنیش. حالا در این که این صدا چه بود، ببینید من دارم الان نقل این روایت مجعول باطل رو دارم میگم، اما باید درست بگم دیگه. حالا گروهی گفتند که این رو بعض از کسانی که در اونجا بودند خواندند، یعنی القاء شیطان بود، القى الشیطان فی امنیته. وقتی مواجه شدن با اینکه پیامبر فرمود افرئیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، پیش دستی کردن. بعض از این مشرکان دونستن الان پیامبر فضاحت و بی‌آبرویی و رسوایی اینها رو میخواد مطرح کنه، گفتن تلک القرانی قلولا، اونها یه چیزی گفتن که آبرو بخرن برای بوتاشون از خود این بود پرستا. بعدم ادامه دادن پیامبر آیات رو خوندن، بعد آیه سجده دار آخر سوره نجم پیامبر به سجده رفتن، این بود پرستا گفتن دیدید پیامبر برای این قرانی قلولا به سجده رفتن، برای این بت‌های ما به سجده رفتن، دست افشانی کردن، شادمانی کردن و خوشحال شدن، پخش کردن مثلا این رو. حالا تو اون نقل که بعضی ها قلیلی از اهل سنت این رو گفتن، البته منصفانه عرض کنم، گفتند که خود پیامبر یا ان عمدن یا ان سهون اینو خود پیامبر خوند، گفت افرئیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى بعد تلک القرانیق الاولی، این بوتا یه پرندگان بلند پروازند که به شفاعت اینان امید است. آقا به شکل نقل یه روایت این رو بعضی ها به ندرت در منابعشون نقل کردن. همینجا عرض میکنم از بزرگان قدرتمند و صاحب نظر اهل سنت به شدت خودشون اومدن رفع رجوع کردن، مقابله کردن با این. فخر رازی صفحات طویلی را از تفسیر کبیر 32 جلدی اختصاص میده به بطلان این حرف که میگه این دروغه و دلیل میاره، عقل میاره، نقل میاره و بطلان این رو ثابت میکنه. یعنی خود اهل سنت هم میان این رو ثابت میکنه. و این اتهام که الان بنده عرض میکنم توضیحش میدم در سوره مبارکه نجم اتفاق افتاد. حالا بعد ارتباط دادنش با سوره حج مدنی در قبال اون سوره مکی با 15 سال اختلاف، اینو چسباندن اینها به هم، اینها جد تفسیری اصلا هیچ وجهی نداره که بعضیا این رو مطرح کردن. و بعد این بهانه ای شد که اون ملعون قضایی عرض به خدمتون فلان که به تیر غیب گرفتار آمد اما به درک واصل نشد ظاهرن، بالاخره ادعا کرد که این بالاخره اگه اسم این کتاب رو من گذاشتم آیات شیطانی به دلیل این القى الشیطان فی امنیته، یعنی به دلیل این که شیطان اومده دخالت کرده تو این وحی، لذا به این دلیل من اسم این رو میگذارم آیات شیطانی. توجه فرمودید اسم این روایت و تاریخ چیست؟ افسانه قرانیق. این به این شکل در منابع تاریخ قرآن و غیره این رو می نویسن و مطرح می کنن. حالا ملاحظه فرمایید. خب ببینید این در کجا مطرح میشه؟ در سوره مبارکه نجم این ادعا و این خبر جعلی دروغین رو اونجا نقل می کنن. خب ما وقتی یه خبری رو می شنویم اول سراغ چی میریم؟ سند میریم. از صدور ثم ظهور ثم جهت الصدور، یعنی اول میریم سراغ سندش. خب این روایت خود بزرگان مثل فخر رازی و اینها اثبات میکنن که سند صحیح ندارد، تمام، اصلا سندی نداره این حرف. یعنی یکی از همین مصادیق القى شیطانه، یعنی این رو ساخت شیطان صفتان ساختن برای تخریب شخصیت قرآن و پیامبر، اصلا سند نداره. دو، بعد از گذار از سند به لحاظ محتوا اگر هر خبری مخالف با نص صریح و محکمات قرآن باشه، وظیفه ما در مقابله با او چیست؟ قرآن قطعی و صدوره، اما یه روایت ممکنه ظنی و صدور باشه، قطعی نباشه صدورش. به ما چی آموزش داد خود رسول خدا و اهل بیت؟ فرمودن هر چیزی که از ما شنیدید ما خالف قول ربنا فلم نقوله، به خدا قسم که اگر چیزی شنیدید مخالف آیات شریفه قرآن از ما خواندان نیست، دروغه. فراتر از این فرمودن اگر چنین چیزی دیدید فضربوه علی الجدار، چیکارش کنید؟ بکوبید به دیوار، مردود و باطله. خود پیامبر هم فرمودن مردم بدونید فقط کسرت علی الکذابه، اخیراً دارن دروغ میبندن به من، مراقب باشید که بدانید که این جماعت این تصمیم رو دارن و از این طریق میخوان مقابله کنن با قرآن، مقابله کنن با مکتب من و اسلام. خب حالا چنین چیزی که پیامبر، حالا اینکه پیامبر بخونن یه کسی پارازیت بده این جمله رو بگه خوشکاری نداره، میشه از اون مصادیق گفتیم علق شیطان و فی امنیته، اما اینکه پیامبر علیه الله بر زبان جاری کنه تلک القرانی قل اولا این جمله رو، بعد جبرئیل بیاد در ادامهش هست، جبرئیل آمد گفت یا رسول الله فهمیدین چی خوندین؟ گفتن بگه چی خوندم من؟ گفتن این رو گفتی؟ گفتن ای وای استغفر الله ربی و توب الیه. یعنی چنین چیزی، خب ببینید در اصل گرفتن وحی، یعنی رابطه پیامبر با وحی رو چطور این قرآن تعریف میکند؟ از روز اولی که در جبل النور و غار حرا گفته شد اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان اینو بخوان، و پیامبر گفت آن چرا که رسول خدا میگفت از کجا میگرفت و میگفت؟ نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. جبرئیل امین، تصریح بهش که چی باشه؟ کلمه امین بیاد خدا براش بگه. نزل به روح الامین، در نهایت امانت، در نهایت اسکورت، محافظت فرشتگان، وحی رو میاره به قلب پیامبر میفرسته و از قلب پیامبر بر زبان شریفش نازل میشه. بعد از این فرایندی که وحی میاد بر قلب پیامبر، قرآن این تو تعبیر میکنه انکه، من خیلی مایلم که این شب رحلت نبی مکرم این بود رو خوب عنایت بفرمایید، انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، پیامبر تو به تمامه تلقی میکنی وحی را، یعنی قرآن دریافت میشه کاملا در قلب تو، مسون و دقیق، جز جز، بخش بخش، کلمه کلمه بر قلب نازنین تو، انک لتلق القرآن من لدن حکیم علیم، به قلب تو میاد مینشینه. نزل به روح الامین علی قلبک، یعنی ارتباط وحی، انزال وحی، نزول وحی بر قلب مبارک نبی مکرم مستقیم توسط امین وحی از سوی خداوند اتفاق میافتد. این سازوکار دریافت وحی توسط پیامبر. بعد بر زبان پیامبر چطور نازل میشه؟ ناچارم این رو توضیح بدم. سنقرئک فلا تنسا، پیامبر ما اقراء میکنیم، تو میخونی و هیچ وقتم فراموش نمیکنی، نگران نباش، یعنی هرچی که به تو دادیم این بدون هیچ کم و کاست، بدون نقصان و نسیان و غیره میمونه و شما میخونی. ببینید بارها اشاره کردیم در گذشته ها، دیرها در مجلس قرائت قرآن می نشینید، لوح رو گذاشتن، قرآن ها رو باز کردن، عزیزان حلقه زدن، در مجلس تلاوت مشغول خواندن، بالای مجلس یک کسی نشسته که ما الان بهش چی میگیم؟ میگیم چیه جلسه؟ قاری جلسه. این اشتباهه. تک تک اونهایی که دارن قرآن می خونن اسمشون قاریه، یعنی اینا دارن قرائت قرآن می کنن، قاری یعنی خواننده، اونا قاری هن. اینی که این بالا نشسته اسمش چیه؟ مقریه، نه قاری. مقری یعنی اون کسی که اقراء میکنه، میگه تو بخون بسه، تو بخون، حالا تو بخون، این میشه مقری، نه قاری. قاری تک تک اون افرادند. مقری یعنی اون کسی که از کجا تا به کجا، کی، میزان، اندازه خواندن را تعریف میکنه. حالا تو این آیه شریفه دقت کنید، سن و قره و که فلا تنسا، پیامبر ما مقری توییم، ما بهت میگیم از کجا تا به کجا بخوان، کی بخوان، چطور بخوان. پس وحی رو پیامبر دریافت کامل میکنه، علی قلبک، به قلبش میاد، توسط امین وحی هم میاد، جبرئیل امین، بدون هیچ کاستی و فزونی. بعد پیامبر طبق آنی که خداوند رخصت به اون میده بر زبانش جاری میکنه و مطرح، خدا اقراءش میکنه، میگه سنقرئک فلا تنسا، پیامبر ما میگیم هیچ اشتباه هم نمی کنی، فلا تنسا. بعد میگه فاذا قرانا فتبع قرانا ان علینا جمعه و بیانه، بیان این قرآن، جمع این قرآن با ماست. فاذا قرانا، وقتی ما خوندیم، بعد تو پیامبر جبرئیل اومد خوند، حالا تو میخونی به دنبالش. این تمام این سازوکارات قرآن، تمام ملاحظات پیش بینی شده، تمام این شبهات جواب داده شده و روشنه. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، تقول اگر شما یه مطلبی رو گفتید من میگم قال فلانون فلان، اما اگر شما نگفتید و من یه مطلبی رو از زبان شما به دروغ گفتم، اسم این چیه؟ تقوله. یعنی چیزی را که شما نگفتید من میگم شما گفتید، اسم این میشه تقول. ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اگر این پیامبر چیزی را که ما بهش نگفتیم بگه، لأخذنا منه بالیمین و لقطعنا منه الوتین، با دست قدرت میگیریم شاهرگ حیاتش رو میزنیم. وقتی این آیه نازل شد پیامبر بند بند بدنشون میلرزید و عشق میریختند. شاهرگش رو میزنیم. اگر یک کلمه و یک حرف بگوید چیزی که ما به او نگفتیم. خب بعد در مقام گفتن هم اتفاقا همون سوره‌ای که این افسانه و جعل و دروغ رو مطرح میکنن، سوره‌ای که و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تمام اون چرا که بر نطق این پیامبر جاری میشه وحی الهی است که بر زبان جاری میشه. معصومیت و صیانت و عصمت کامل در دریافت وحی، خواندن وحی، انتقال وحی، تبیین وحی برای جامعه. خب تمام این محکمات قرآن روشن و مشخص. چطور ما یه نقل قول در پیتی به قول عوام الناس بدون سند مجعول رو بعد بیایم اصلا اجازه بدیم به خودمون که بنویسیم تو کتاب ها که بعد بخوام دفاع ازش بکنن؟ این نیست مگر همون مصادیق الغ شیطان، باز الغا شیطان است. اما فینسخ الله ما یلغ شیطان، خدا این حرفای بادآورده رو میبرد. ثم یحکم الله آیاته و الله علیم حکیم. خب این تا اینجا آیه. به اینجا که رسید لیجعل، میریم تو آیه 53، لیجعل ما یلغ شیطان و فتنتن للذین فی قلوبهم مرض و القاسیت قلوبهم و هن الظالمین لفی شقاق بعید و لیعلم. اینی که شیطان میاد، شیاطین میان القاء میکنن در آرمانهای پیامبر، در اهداف رسول خدا به اشکال مختلفه، عرض کردم عملی و علمی میان میکنن، این دو نتیجه خواهد داشت و منجر به دو چیز میشه. یا میتوان گفت این القا اصلا لام لام تعلیل، به علت به خاطر این دو نکته پیش میاد اصلا این القا شیطان، و دو خاصیت دارد. حالا قبل از اینکه این رو بگم آیه رو تطبیق بدم، اساسا ببینید در مواجهه با قرآن همیشه دو اثر وجود داشته عزیزان، یعنی دو اثر متضاد قرآن داشته، دو اثر متضاد داشته. بهترین نمونه شو که بخوایم بگیم، برون از زرم القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. آما این قرآن رو فرستادیم و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، تمام دردهای بشر درمان میشه در این قرآن و تمام اون رحمت است برای بشریت. اما برای کی؟ برای گروهی، نه برای همه. للمؤمنین، برای کسانی که منصفانه میان ایمان میارن به آیات قرآن، تمام کج‌فکری ها کج‌سلیقه‌ای ها رو کنار میزنن، ایمان میارن و میپذیرن. اما از اون طرف اگر کسی ظالمانه برخورد کنه، خصمانه برخورد کنه، دشمنانه برخورد کنه، خود بدی کنه، بیاد موازین علمی رو در برخورد با قرآن بذاره کنار، اقراض و اهداف غیره رو بیاره وارد میدان بکنه، ولا یزید الظالمین الا خسارا. همین قرآن که به اوج میرساند انسان رو و شفاء جان و روح و وجود و زندگی و هستی انسان میشه، برای گروه دوم میشه چی؟ میشه خسار، خسران، زیان و موجب طغیانشون و موجب نابودی و هلاکتشون میشه. پس یک کارکرد دو سویه قرآن داره خودش تعریف میکنه. حالا قرآن میگه، ذات حق میگه، پیامبر میاد اهداف خودش رو میگه، آیات رو مطرح میکنه، بعد شیاطین میان شیطنت میکنن، میخوان القاء و ساوس کنن نسبت به پیامبر، نسبت به قرآن، نسبت به آموزه های قرآن ضد و خط مقابلش رو بگن. لیجعل ما یلق شیطان و فتنتن. بعد میدونید چی میشه نتیجه این القاء شیاطین؟ تا اینکه این گونه میشود، قرار داده میشود، جاری میشه، ما یلق شیطان و فتنتن للذین فی قلوبهم مرض، القاعات شیطان میاد و اینها افکنده میشه، این القاعات شیطانی، و موجب میشه فتنه ای را برای کسانی که در قلبهای آنان مرض است، یا برای کسان و کسانی که دلهای آنها قاسیه شده است و سنگ است. یعنی این القاعات شیطان، شیطان میاد این آموزه های ضد قرآن رو مطرح میکنه، یا اون تبلیغات رو علیه پیامبر و علیه آیات شریفه قرآن میگه، میدونید این میشه یه سنگ محک، یه سنگ محک برای انسانهایی که دلهای بیماری دارند مشخص میشه، برای اونها که قلبهای قاسی دارند در مواجهه با قرآن دقیقا میرن سراغ همین، میرن سراغ این بود و این قسمت رو میگیرن. ببینید در آیات متشابه قرآن چی میگه؟ میگه اصلا علتی که تو قرآن بعضا آیات متشابه داره، و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه، اونایی که بیمار دلند 6236 آیه قرآن 10 تا آیه متشابه میرن سراغ این متشابهات. میگه آقا توی آیه از اینطوری فهمیده میشه، حال که آقا متشابه فهمش با چیست؟ با محکمات و کاملا روشنه، اصول علمی داره، متدولوژی داره اصلا فهم قرآن، اما اینها این رو میگن. توجه فرمودید؟ قرآن میگه لیج علما یلق شیطان، نتیجه این به اصطلاح القاعات شیطان خروجیش این میشه، این میشه فتنه ای برای کسانی که در قلبهای آنها مرض است. یعنی سنگ محکی میشه برای تشخیص این که چه دلی بیمار است، قاسی است و کدام کس نه. اونهایی که میان سراغ القاعات شیطان، کبر رو میگیرن به جای تواضع، ربا رو میگیرن به جای بیع، ولنگاری و هرزگی رو میگیرن به جای افاف، و بالاخره عرض به خدمتون اون زیبایی های درونی اخلاقی و پاکیزگی ها، چرک رو میگیرن به جای توحید، شبهات رو میگیرن به جای حقایق مسلم علمی، اینها دقیقا براشون این القاعات یه فتنه ای شده و رو میکنه شخصیتشون. معنای فتنه در اینجا اگر در معنای دنیوی اون رو بگیم میشه رسوایی، رسوایی، پریشانی. اخروی اون رو بگیم میشه همون معنای عذاب. یعنی کسانی که دلهای مریض دارند عزیزان، خیلی تکان دهنده و دردناک، و قلبهای قاسی دارند، مستقیم میرن سراغ چی؟ القاعات شیطان که در تقابل با وحی است. نمیرن سراغ قرآن، نمیرن آموزه های قرآن رو بپذیرن، نمیرن حقایق علمی قرآن رو میرن همون شبهات رو میرن، همون پیج هایی رو، همون هایی رو فالو میکنن، همونها رو میخونن که شبهات رو مطرح میکنن، القاعات شیطانی رو مطرح میکنن. نمیرن سراغ، نمیرن سراغ منیب، میرن سراغ، میرن سراغ این قضایا. عجیب این حقیقتی که قرآن از روز اول میگه تا الان، لیج علما یلق شیطانو، تا این که نتیجه این میشه یا به این علت این القاء شیطانی گویا به عنوان یه سنگ محک قرار میگیرد که فتنه ای باشد، یه آزمونی باشه، یه محکی باشه، یه گداختنی باشد، یه رسوایی باشد برای کسانی که فی قلوبهم مرض. خورشید گرفته یا کسوفی شده، میگن در کلام عرب مرضت شمس، خورشید مریض شد، یعنی از حالت و کارکرد اصلیش خارج شد. وقتی یه عضوی به لحاظ فیزیولوژیک کار خودشو در اندامهای ما انجام نمیده، آقا کبد کار خودشو انجام نمیده، این پانکراس کار خودشو انجام نمیده، انسولین درست وارد خون نمیشه، نمیدونم قلب یه دولختی میترال کار خودشو نمیکنه، یه تسلب شرائینی پیش اومده، این میگه مرض. یعنی وقتی یه عضو کارکرد خودش رو ندارد، نام این مرض است. بعد فی قلوبهم مرض، در قرآن یه انسانهایی هستن که قلبشون چیه؟ مریضه. یعنی قلب کار خودشو نمیکنه. کدوم قلب؟ همون قلبی که گفتیم افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها، جان، روح، تکرار میکنم باز اون شب گفتم تصریح که یک بار هم در قرآن کلمه قلب به معنای این عضو سنوبری و این مرکز پمپاژ خون و این هارت در وجود ما نیامده است. قلب در قرآن یعنی جان، روح. کار جان و روح انسان چیز تعقله، تفکره. لهم قلوبون لا یفقهون بها، گله میکنه قرآن. ما دادیم این جان تپنده رو به گروهی از انسان ها، اما تعقل نمیکنن با این جانشون. کار روح ما تفکر و تدبر و بررسی و تحلیل و پردازش و اینچنین اطلاعات رو دریافت کنیم. ان السمع والبصر، بگیریم اطلاعات رو، بعد والفؤاد میاد پردازش میکنه، خروجیش میشه نتیجه که باید گرفته بشه. فرمود این قلبهای مریض، این روحهای ناسالم. از اون طرف هم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. ما یه قلب سلیم داریم تو قرآن، یه قلب مریض داریم. فرمود فی قلوبهم مرض. حالا این مرض قلب چیه دیگه؟ بالاخره مرض قلب نفاق است. به منافقین میگه فی قلوبهم مرض، کبره، عجبه، تکبر، خودخواهیه. یعنی مقابل پیامبر ایستاده میگه ابشرا منا واحدا نتبعه. آقا هر کی هستی شما، چطور من بیام با 70 سال سن، من ولید ابن مغیره با این ریش سفیدم، با 10 تا پسرم، اقتصاد مکه دست منه، من رئیس مجلس شورای ملی مکه‌ام، من چطور بیام پشت سر تو بایستم تبعیت تو بکنم؟ تو 40 سالت آقا، نه عده داری، نه ثروت داری، نه غیره داری. شخصیت من اجازه نمیده، عزت نفس من اجازه نمیده که برات تواضع کنم. این مرضه، به مرض کبر گرفتار اومده. میگه من خودم بهتر میفهمم. عجب میاد، حسد میاد، کبر میاد، غرور میاد، خودشیفتگی میاد و همه این امراض، آزها، طمعها، آزمندیها، اگر بپذیرم دیگه محروم میشم از این منافع اقتصادی، اگر بپذیرم محروم میشم از این شرایط. تمام اینها چی میشه؟ میشه قلب مریض. فرمود این میشه فتنه‌ای برای این القاعات شیطان، میشه فتنه‌ای برای کسانی که در قلب‌های اونها مرضه، به این بسنده نمی‌کنه. ول قاسیت قلوبهم، و اونهایی که قلب‌هاشون قاسیست، یعنی دو گروه رو میگه. کسانی که قلب مریض دارند بالاخره میشنون این مطالب را، اما ولا یزید الظالمین الا خسارا، میشه خسرانه، چون حریف نفسشون نمیشن، نمیپذیرن، تحلیل درست نمیکنن و میرن دنبال اون تزیین و القاء شیطان، نه دنبال حقیقت. اما یه گروهی بودن کارشون به جایی کشیده گذشته و امروز و فردا که اینا اصلا هرگز انعطافی برای شنیدن وحی نداشتن اصلا و سخنان پیامبر. یعنی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، قرآن میگه اصلا تحمل شنیدن نداشتن. بر سیه دل چه سود خواندن وحی، نرود میخ آهنین در سنگ. فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. یک گروهی رو قرآن میگه قلبهای اینها سنگ شد، کل حجاره او اشد و قسوتن. اینا کسانی که یستخشون سیابهم، عباشون رو سرشون میکشیدن، اصلا نمیشنیدن. گروه اول اون قلبهای مریض گوش میدادن اما نتیجه نمیکرد براشون، میشنیدن، تحلیل درست نمیکردن. و همین الان داریم، الان صحبت الان میکنیم، نه صدر اسلام، در طول تاریخ همینه. اما یه گروهی اصلا حاضر به شنیدن یک کلمش نیستن. گاهی من وقتی مثلا میگم فلان کس اینطور، میگم بابا تو اصلا یک آیه قرآن رو درست فهمیدی و خوندی که همچین ادعایی رو میکنی؟ چطور انسان میتونه چیزی رو که نشنیده، نمیدانه، رد کنه، قبول کنه؟ وقتی حالا تنوع ذهنی هم باشه، بالاخره تو ترنتو یه ماه رمضانی که بودم، بعضی از خانواده اومده گفتن چند تا از این بچهای ما کانورت شدن، اینا رفتن مسیحی شدن فلان اینا. گفتم حاضرم بیام با من صحبت کنم؟ گفتم بله میان، فکر نمی‌کنم. گفتم بگیم بیاد. وقتی اما ان کردم 4 تا 5 تا دختر خانم آقا پسر اینا اومدن با همو، عرض به خدمتون، خب الحمدلله خوشحال باشن، شما مثل این که موفق شدید. گفتمش مبارک با درمنی مسلمانی، بالاخره شما مثل این که رفتید مسیحی شدید، راه رو پیدا کردین برای خودتون تو زندگی. گفتم بله فلان اینها، خیلی هم شاد و خوشحال و اینها. گفتم خب شما مسلمان بودید؟ گفتم بله ما مسلمان بودیم. گفتم اسلامی ترین چیزی که شما میدونید چیه؟ کدوم متنه؟ گفتم قرآن دیگه. این گفتم شما که مسلمان بودید در مورد قرآن اطلاعاتی هم داشتید، چیزی هم میدونستید؟ گفتم بله فلان. گفتم میشه من یه چند تا مسئله بیسیک ازتون سوال کنم؟ شروع کردم 1 2 3 4 5 آیه ساده رو سوال کردم، این چیه منظورش فلان اینا. به هم نگاه میکردند و تموم شد جواب ندادن، شروع کردن به خندیدن، گفتن نه نمیدونیم فلان اینا. گفتم خب شما الان دیگه میرید، شما انجیل میخونید، میرید چرچ، میرید کلیسا و لوقا، متی، یوحنا، مرقس. شروع کردم از هر کدام از اینا یک دو تا سوال ساده کردم از 4 تا انجیل. باز نگاه کردن به هم، تموم شد، سوالا هیچ جواب ندادن. گفتم ببینید شما از چی به چی رفتید؟ فکر میکنید از اسلام رفتید به مسیحیت؟ دقیقاً شما از جهل رفتید به جهل. غیر از اینه؟ گفتن نه. گفتم پاپ برید، خدا خیرتون بده، تمام. همین که خودتون پذیرفتید کافیه برای من. یعنی ببینید واقعاً کسی که اصلاً نشنیده، نه کار کرده، نه بررسی کرده، نه درسش گرفته، نه مطالعهش کرده، نه فهمش کرده، این چی میخواد بگه؟ ما رد قبولش چی میدونیم چنین کسی رو؟ قاسیت قلوبهم، کسانی که هیچ تحمل شنیدن و ارتباط و اتصال رو نداشتن. یجعلون اصابعهم فی آذانهم بدر. اینا کسانی بودن که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. قرآن میفرماید این القاعات شیطان در طول تاریخ، چه القاعات علمی چه عملی، اون اینا یه فتنه‌ایه، یه محکیه، یه گداختنیست، یه رسواییست برای کسانی که قلب‌های بیمار یا دل‌های سنگ داشتند و دارند. حالا الان وقت نیست دیگه من خدمت دوستان ببینم، اگر فردا شب مناسبت شد اشاره میکنم. بابی داره و دنیایی داره که چی میشه عزیزان قلب انسان مریض میشه و چی میشه که قلب انسان سنگ میشه؟ چه چیزی عوامل اصلیشه؟ و این دنیا عجیبی داره. این جلد 67 بهار مجلسی است که در احوالات قلب بخشش و دیگه مطرح میکنه این موارد و عوامل بیماری قلب رو و سنگ شدن قلب رو. چی میشه که انسان به اینجا میرسه که قلب او سنگ است و هیچ پذیرش نداره؟ حالا دیگه انشالله اگر زمینه شد، فرصت شد، میخونم خدمتون فردا شب مزر بارکتون که ته قضیه نیست مگر اعراض، رویگردانی، اسیان و طغیان در قبال خداوند. یعنی قلب انسان و جان انسان و سنگ، همینطور که روح و قلب انسان با ذکر خدا ثم تلین قلوبهم و جلودهم الى ذکر الله. لینت قلب، صفای جان، رقت روح، نورانیت وجود انسان، الا بذکر الله تطمئن القلوب، ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. این دلهای انسان ذکر حق دل را تسلا می دهد، آه مجنون بوی لیلا می دهد. آن به آن هرچه انسان با حقایق الهی و ذکر المصداق بارز، ذکرم خود قرآن دیگه، با ذکر الهی دم ساز میشه، انیس میشه، مونس میشه، هی این لینت میاد، نرمش میاد، صفا میاد، جان باز میشه، با شد و بشکافتلم، اطلس نو یافتلم. هر مقداری که انسان اعراض میکنه، روی برگردانی میکنه به اسیان، ذنب، گناه و طغیان در قبال خداوند میکنه، آن با آن دل سنگ میشه تا جایی که ختم الله علی قلوبه. دیگه میشه همون بر سیه دل چه سود خواندن بعد، نرود میخواهنین در سنگ. این یه طرفش. طرف دومش، ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک. وقتی این القاعات شیطان در قبال وحی میاد، وقتی القاعات شیطان در قبال اهداف و آموزه ها و آرمان های پیامبر و قرآن میاد و این مطالب میاد، نقطه مقابلش، نتیجه این میشه، این عامل این میشه، تا لیعلم الذین اوتوا العلم، اونهایی که علم داده شده بهشون، اینا میدانن انه الحق، یعنی آن به آن با این القاعات و شبهات واهی، با این وسوسه های انحرافی شیطان، آن به آن به حقیقت قرآن دلهای اینها چی میشه؟ استوارتر، محکمتر و به حقانیت مسیرشون مطمئنتر میشن و آن بران قدمها رو جدیتر برمیدارن در این مسیر. ولیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق. دو تا نکته ظریف داره بعد، فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. یه زنجیره عجیبی رو قرآن میگه که سری من در حدی که وقت دارم یه توضیح بدم، ببینم تا کجاش میرسم. اولا فرمود لیعلم الذین اوتوا العلم، یعنی کلید رو داد دستمون، راه رسیدن به حقانیت قرآن و راه اتصال به حقیقت قرآن، مسئولیت از وساوس شیطان و القاعات شیطان علمی و عملی اون در وجود انسان و در زندگی چیه؟ علم، علم، برخورد علمی با وحی و قرآن، پی آگاهی رو گرفتن، دانستن، عالمانه برخورد کردن، نه جاهلانه و خرافی و ستیزگرانه و ملحدانه و دشمنانه. علم و انصاف بیاد، انسان عالمانه برخورد علمی کند، بشنود، آگاه و عالم به این حقایق بشه. اما فرمود از ولیعلم الذین اوتوا، اون کسانی که علم دارن بهشون گفت علم به آنان داده شده. ببینید این تعبیرم تعبیر شگفت انگیزیست که مبادا غرورمون بگیره، چون ما هرچه هم به مرتبه علمی برسیم میدونیم این علم از خودمون نیست، میدونیم و ما اوتی تم من العلم الا قلیلا. قرآن میگه بشر هرچه علم بهتون داده شده کمه، چیزی ندارید از علم. یعنی وقتی ما میریم دنبال علم میدونیم حقیقت و ریشه علم از کجاست، از علم الانسان ما لم یعلم. خداوند الرحمن و علم القرآن، خدا آموخت به انسان چیزی که نمیدانست. یعنی علم انسان از خودش نیست، از کجاست؟ از خداست. لذا مغرور نشید ها. ولیعلم الذین اوتوا العلم، و این القاعات شیطان و وساوس موجب میشه اون کسانی که به علم رسیدند میفهمن حقانیت قرآن رو، این شبهات واهی رو که میشنون خندشون میگیره. باز نمیخوام خاطره بگم چندین بار عرض کردم، همینجا در همین مؤسسه، البته اون سوله قدیمی که بعضی از عزیزان بودن، اون اتاق کوچکی که ما داشتیم، بالاخره اونجا می نشستیم برای کارها و امورات، تو همین اتاق آمد و اون کتاب را آورد پیش من، قرار داد و گفت این تمام حرف من اینه. نگاه کردندم 400 تا شبهه به قرآنه. اسم مستعار هم عبدالله عبدالفادی نویسنده. 400 تا شبهه به قرآن بود. حالا ارزی ندارم، کار ندارم دیگه. گفتم خب آقا چی گفتی؟ بچا همینا رو جواب بدین شما. من نگاه کردم بعد گفتم راندومی خوبه، باز کردم 1 2 3 5 برد باز کردم، جواب دادم. به خود قرآن سوگند 5 تا که گفتم دستاشو اینطور کرد، گفت حالا به شما میگم. گفت این کتاب رو 200 نفر نوشتن با پول موساد، سیای کجای 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 امکسیس فلان، با پول اینها این کتاب رو نوشتن، به زبانهای متعدد هم چاپ شده. توجه دارید؟ خب ببینید وقتی بنده مواجه با اون کتاب میشم و اون رو میبینم چی میشه برای من؟ به تمام جز حقایق قرآن، آن به آن عقیده ی انسان چی میشه؟ استوارتر و محکمتر. و تمسخرش میگیره به این بچه بازی های جماعتی، به این وساوس و القاعات شیطانی، شیطان صفتان و شیطان. فرمود انه الحق من ربک، این صاحبان علم میرسن بابا که حقیقت قرآن و قدر قرآن و ارزش قرآن و منزلت قرآن بدن. وقتی القاع شیطان انسان رو میبره به اوج، به کبر، به خودپرستی، به شهوترانی، به آز و طمع، انسان حقیقت و ارزش تواضع، صبر، متانت، عفاف، اینا رو بهتر متوجه میشه که اینا حقند و این باطل به کجا میره، این حق به کجا میبره انسان رو. انه الحق من ربک. بعد فیؤمنوا به، و آن به آن این علم موجب ایمان بیشتر اینها به چی میشه؟ به این حقایق میشه. این پیوند چی رو قرآن مطرح میکنه؟ علم را با ایمان. ایمانی ایمان است که برخاستگاه آن علم باشه، آگاهی دقیق باشه. فیؤمنو به، بعد چی میشه وقتی که این علم میاد برای انسان به حقایق قرآن و ایمان عجین میشه، علم و ایمان خروجی اون میشه عمل شایسته. فتخ به تلهو قلوبهم، من جمله این که بعد این انسانهای عالم مؤمن در مواجهه با این شبهات لذت حقایق قرآن را آن به آن فزونتر میبرند، بعد دلهاشون خبط پیدا میکنه به زمین. تو همین سوره قبلا داشتیم، به زمینی که گود پسته میگن ارزان مخبت، یعنی زمین خبط. خبط یعنی گودی. وقتی که جای گوده چی میشه؟ بعد میشه همون افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. مخبت یعنی کسی گرفته تو زمین گود. یعنی چی؟ گودی همونی که بهش میگین چی؟ تواضع. تواضع وضع پایینی است. ترفع و تکبر. فتخ به تلهم قلوبهم، بعد این آگاهان مؤمن آن با آن دلهاشون برا خدا نرمتر میشه، متواضع تر میشه، فروتن تر میشن در قبال خدا و خلق. فتخ به تلهم قلوبهم. و بعد خدا با اینها چه میکنه؟ و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، اینهایی که به هدایت رسیدن، خدا آن به آن اینها رو در صراط مستقیم تقویتشون میکنه و هدایت بعد از هدایت بهشون میده. میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، آن به آن اوج میگیرن، پله پله روز به روز میرن بالاتر در فهم این دین، در فهم این کلام، در گشوده شدن حقایق و دریچه‌های معرفت و علم و تقوا براشون، و میرسن به اون حقیقت و لذت. و لنحیینه حیاتا طیبه، به حیات پاکیزه و شایسته. وقت گذشت، من به همین بسنده میکنم. یه مختصری موند، مباحث انشاءالله فردا شب با ادامه آیه بعدی مباحث رو منظر مبارک عزیزان به لحاظ تفصیلی پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی قرآن آن به آن منور و مزین بگرداند انشاءالله. خب واقعا با اون چرا که ذات حق در اینجا مطرح میکنه، وقتی غروبی خدا میدان همینطور لابلای مطالعه و اینها فکر میکردم و بی اختیار دامن از دست میرفت که خدایا تو چه کرده ای با این بزرگ انسان خلقت و او چه کرد با بشریت؟ تو چه عنایت و توجهی رو به این بنده خودت داشتی؟ و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اون رو رحمتی برای تمام هستی قرار دادی، نه برای انسان، للعالمین، تمام عوالم از رحمت وجودی پیامبر برخوردار، تمام عوالم، بگید تمام جهانهای موازی و غیر موازی، همه برخوردار از رحمت این بزرگ انسان. علم کما لم تکن تعلم، خدا پیامبر به تو چیزها آموخت که امکان آموزشش برای بشر نیست. علم کما لم تکن تعلم، کان فضل الله علیک عظیما، فضل خدا بر تو عظیم است. اینو خدای عظیم داره میگه، فضل خدا بر تو عظیم است پیامبر. خب چه شده است با این پیامبر؟ به جایی رسونده است که انک لعلی خلق عظیم، اون خدای عظیم خلق خودش رو به تو داده، تو هم خلق عظیم داری مانند خدای عظیم. انک لعلی خلق عظیم، این وصف یا اضافه توجه داری. و بعد این پیامبر چه کرد در این 23 سال، حالا قبل از اونم همینطور تا 40 سالگی، اما به لحاظ ظاهر به لحاظ بعد از بعثت این پیامبر چیکار کرد؟ واقعا چگونه توانست با علم و عمل، با تمام استقامت و آمد، با تمام حقیقت و شرافت و فضیلت اثبات کنه وجود خودش و حقیقت رو برای انسان و آیه قرآن رو نشون بده در وجود خودش؟ وقتی از عایشه پرسیدن که اخلاق پیامبر چه بود، گفت کان خلقه القرآن، تجسم قرآن شد وجود نازنین پیامبر، قرآن حلول کرد تو وجودش و عینیت شد. شد لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شد اسوه‌ای برای
همه بشریت که بوئست و علل احمر و الاسود و الابیض برای تمام نجات ها، برای تمام زمان ها، برای تمام عصر. این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. شد مردی برای تمام نسل ها و فصل ها و عصر ها. صلی الله علیه و رسول الله. من هر سال خدمت عزیزان عادتم بر اینه که به جای کلیگویی مایلم که چند فصلی رو کوتاه از زندگی وجود مبارک پیامبر و از سیره نبوی محضر مبارکتون بخونم. چه بکنیم که ما گفت شیر را بچه بدو ماند، همو تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. دانشمند بزرگ معاصر ما، خدای او را رحمت کند، از صحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلد کتاب نوشته، سیره پیامبر هر جلدش 500 صفحه. چقدر چه میدانیم ما؟ این سیره پیامبره. از صحیح من سیرت جعفر مرتضی عاملی، این عالم لبنانی جبل عاملی مقیم قم بودن، به رحمت الهی رفتن یه چند سالی بیش نیست. 35 جلد کتاب سیره پیامبر کامل. امروز من جلد جلدش رو تبرق میکردم یک به یک و جلد جلد تمام 35 جلد رو برق میزدم که چه کرده این مرد و چه جوری مطالب رو دقیق، نقدهای تاریخی با روشهای علمی مورخانه، محققانه، پژوهشگرانه. و خب چقدر ما فرصت میذاریم که بخوایم با پیامبرمون درست آشنا بشیم. حالا از باب این که آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. انه اذا سلم علیه شخص فی الطریق فلا ینصرف حتی یکون شخص هو المنصرف. خیلی ساده و کاربردی میخوام این موارد کوتاهی رو بگم. تو مسیر پیامبر با هر کی برخورد میکرد، بهش سلام میکرد، پیامبر نمیرفتند، میایستادن تا اون خداحافظی کنه بره. ببین چه میکنه با وجود انسان این ادب. و کما اذا صافه و هدون فلا ینزه و یده و ان. اگر کسی با پیامبر دست میدادن، پیامبر دستشون هیچ وقت نمیکشیدن تا او ول کنه دستش رو. حتی یکون شخص هو الذی ینزه و یده و ان. انه ما کلم احدا بکلمه تغیظه او تکره. هیچگاه کلام درشتی یا چیزی که کراهت توش برای مخاطب داشته باشه بر زبان جاری نمیشد. انما کان یقابل الناس بکلمات نائمه و طیبه، با واژگان لطیف ظریف. وقتی عرض کردم یک روستایی اومد با لهجه دهاتی خودش به جای الف و لام ام سر کلمه می آوردن، واژه رو معرفی میکردن، به پیام گفت امنم برم سیام فم سفر، با لهجه روستایی خودش گفت. پیامبر فرمودن لیس منم برم سیام فم سفر، با همون لحجه داتی خودش جواب دادن. کافی بود که بگه اشهد ان لا اله الا الله. اینطور همزبانی کردن، همدلی کردن. وفد علی النبی شخصون فخزت و هیبتو. یک کسی اومد میهمان پیامبر شد، عظمت و هیبت پیامبر گرفتش تا که گفتن ولم یستت ان یتکلم، نتونه صحبت کنه. پیامبر فرمودن فنهر النبی و قال انما انا ابن امرأة من قریش کان تاکل الغدید فی مکه. چیه، من یه آدم معمولیم، یه انسانم، ما بقیه انسان ها، چرا هیبت من تو رو بگیره؟ مادر من گوش ریز میکرده، من یه انسان معمولیم، اینطور نباید باشی، نباید هیبت من تو رو بگیره، آرام باش. کان یقسم لحظات و علی اصحابی به صفیه. وقتی تو جمع می نشستن نگاهشون رو به یک کس مرتب نمی انداختن پیامبر، تقسیم می کردن نگاهشون رو بین تمام اصحابشون. این ریزکاری ها رو دقت کنید. و کان یلاق الکبیر و الصغیر و الحر و العب به بسمات فیاضه بالبشر دون ان تظهر علی صحنات وجه شریف ای امارت الغضب. با هر کی برخورد می کردند با تبسم بود، با این به گونه ای تبسم میکردن که مفلج و اسنان، این فاصله دندانهاشون دیده میشد. دندانهای پیامبر با هم یکم فاصله داشت، دیده میشد اینها وقتی با هر کس میخندیدن. زود الا ازاره و عملا مجافیان لشریعت الله تعالی، مگر یه معصیت رو اگر میدیدن چهرهشون در هم میشد، اونجا دیگه نمیخندیدن پیامبر. با معصیت و اهل معصیت با خنده برخورد نمیکرد. و عرض به خدمتون
ان اسرائیلی یعنی کان حاقدن علی نبی یهودی بود، خیلی کینه داشت با پیامبر، قد بالغ فی الاعتداء علیه، دشمنی میکرد با پیامبر. و کان یلقی علیه تراب و رماد، این گاه تو مسیر پیامبر خاکستر میریخ، خار میریخ که بره به پای پیامبر. مرض الیهودی، مریض شد. فترق النبی باب دار پیامبر، یعنی نیست این خار خبری نیست، خاکستر خبری نیست تو مسیرشون. خونه یهودی کجاست؟ خونه آزش گرفتن، گفتن آقا بیمار شده. رفتن پیامبر در به خونه رو کوبیدن. فخرجت زوجته، همسرش اومد پشت در. فقال لها، پیامبر فرمودن ان زوجک عودنا به عادت، این همسر شما یه عادت یه برنامه با ما داشت. و قد انقطع عنها، مدتی نیست. و انا احتمل انه مریضون، من احتمال دادم مریضه. قد جئت لعیادته، اومدم عیادتش، اجازه هست بیام داخل؟ فأذنت له، اجازه دادن پیامبر اومد داخل. به دخول فرما لعر یهودی و بهره، تا که این یهودی تو بستر پیامبر رو دید مبهوت موند. و راه یقول هازا اخلاق الانبیا، گفت برام ثابت شد تو کی و اسلم، اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. ما صافه رسول الله احد قط فنزع ایده، ما فاوزه احد قط فی حاجت او حدیث فانصرفه، نمیشد کسی برای خواسته پیش پیامبر بیاد ناامید برگرده، امکان نداشت. و ما نازعه الحدیث احد حتی یکون هو الذی یسکت، اگر کسی منازعه میکرد، مراء میکرد، جدال لفظی با پیامبر میکرد، پیامبر اولین کسی بود که سکوت میکرد، ساکت میشد، ادامه نمیدادن. و ما رؤی مقدمن رجله بین ایده جلیس قطو، هیچگاه پاشون رو در حضور جمع و دوستان به قول ما دراز نکردن. ولا عرض له عمران الا اخذ به اشد ما، وقتی دو تا پیشنهاد یا دو تا کار پیش اومد، اونه که سطح بالاتری بود، اونه که سختی های بیشتری داشت، اون رو انتخاب میکرد پیامبر با همت بلند، راحت طلبی نمیکرد، کار ساده و آسان رو انتخاب کنه. و من تسر لنفسه من مظلمت حتی تنته کما حارم الله، وقتی بهش ظلمی میشد، بهش عرض به خدمتون به پیامبر یه مظلمه ای میشد در حقشون، دفاع نمی کرد از حق خودش، مگر این از حرام الهی و حقوق الهی بود، اونجا دفاع می کرد، ولا از حق شخصی خودش همیشه می گذشت. فیکون حین ازن لله تبارک و تعالی، مگر وقت و ما اکل قط و متکن حتی فارغ دنیا، هیچگاه تکیه نداد مثل ارباب اون چنانی و مثلا سر سفره غذا و با اینطور تمتراقی بنشیند. و ما سئل شیئا قط فقال الله، هیچ وقت به چیزی نگفتن که بگه نه. و ما رد سائل حاجت الا بها و بمیسور منه، اگرم توان نداشت پاسخ بده حتی با زبان جوری میگفت که دیگه طرف راضی باشه، طرف راضی باشه و خرسند بشه. دریغا بود 40 سال قبل با این خیابان مشهد، بنابر یه حاجتی درب دکان یه از این پیشانی های سجده پینه میزنه از اینها بودم، از دیگه ارکان پایین خیابان مشهد، کاری چیزی رفته بودم، خدا رحمت کنه ایشون. یه بند خدای عاجزی اومد و دم در رو گفت که اینجا حجره فلانی، فرستاده بودنش مثلا برای حاجتی پیش ایشان، گفت اینجا حجره حاجهای فلانی است، من هم اونجا نشسته بودم. گفت یه 40-50 متر پایین تره، صدای اذان هم که اومد بلند شد رفت صف اول جماعت. توجه داری؟ تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. فرمود و کان اخف الناس صلاتن، خیلی جالبه، پیامبر نمازشون رو از همه کوتاه‌تر میخوندن با جماعت، یعنی رعایت میکردن، سریع تند دیجیتال خیلی فوری. و کان اکثر الناس خطبتن، سخنرانی هاشون کوتاه مفید و مختصر. و اقل هم هدرن، وقت کسی رو هدر نمیدادن. و کان یعرف به ریح طیب اذا اقبله، وقتی پیامبر میومدن قبل از اینکه پیامبر رو ببینن مردم میفهمیدن پیامبر اومده، از چی؟ از بوی عطر پیامبر. بوی خوشی که پیامبر استعمال می‌کردن، مردم می‌فهمیدن رسول خدا تو این کوچه داره میاد. با کان هزا اکل من القوم اول و من یبدع و آخر و من یرفع یدو. وقتی تو سفره می‌نشستن اول شروع می‌کردن که کسی مأخوذ به حیا نباشه، از همه هم دیرتر تمام می‌کردن تا اگه هر چی می‌خواد کرد کسی بخورد. و کان ازا اکل من ما یلی، از جلوی خودشون بر می داشتن تو سفره، دستشون این طرف اون طرف دراز نمی کردند. عباراتی اشاراتی. و ازا شرب سلاست انفاس، آب رو با سه نفس می خوردند. و کان یمس سلما مثلا، مزه می کردن می خوردن چیزی رو، بلع نمی کردن، لذت چه می بردن خوردنی رو که می خوردن. قسمت پایینی رو بخونم، وقت گذشت. و کانا یحب التیمن فی کل اموره، فی لبسه و تنعله و ترجله، همیشه تقدم به یمین میکردن، با دست راست کارهاشون رو دوست میداشتن، اخذ به یمین میکردن به خاطر یمن و برکت، با دست راست پای راست غیره. و کانا ازا دعا دعا سلاسن، وقتی کسی رو صدا میزدن یه بار صدا نمیزدن، ما میگیم آما یه مرتبه میگم دیگه، میخواستی بشنوی، سه مرتبه صدا میزدن. و ازا تکلمه وترن، وقتی چیزی رو میگفتن دیگه تکرار نمیکردن، یه بار میگفتن حرفشون رو. و از استعزن سلاسن، اما اگر کسی اجازه رخصتی از کسی میگرفتن سه بار اجازه میگرفتن، سه بار میگفتن آه اجازه هست، اجازه هست. و کان کلامه فصلن یتبین و کل من سمه، اون چنان قدرتمندانه صحبت میکرد که فصل الخطاب بود صحبتش، دیگه شک و شبهه‌ای برای هیچکی باقی نمیمون. و ازا تکلم رایه کن نور یخرج من بین سنایا، وقتی صحبت میکرد این دندان ها میدرخشید از سپیدی و زیبایی. و کان نظره لحظه به عینه، تیز و خیره به افراد نگاه نمیکردن، با نگاه پایین نگاه میکردن، خیره نمیشدن به افراد. و کان لا یکلم احدن به شیء یکره، و کان ازا مشاین حتی من سو کان ان خیار، و میگفتن ان خیارکم احسنکم اخلاقا، بهترین شما رو که من دوستتون دارم اونه که خوش اخلاق تر باشه با بقیه و با انسانهای دیگر. و کان لا یذم زواقا ولا یمدحه، و بالاخره کسانی که منطقشون این بود که زهر چمن که رسیدی گلی به چین و برو در مسائل جنسی، خیلی با اینها سر خوشی نداشتن پیامبر، با شهوترانان میانه پیامبر نداشتن. ولا یناز و اصحاب الحدیث، یعنی گفتگو بحث بی خود و جدل نمی کردن، اشاره کردم. و کان المحدث عن یقول لم ار بعینی مثله قبله و بعده، هر کی می دید به پیام می گفت من مثل ایشان نه قبلش دیدم نه بعدش دیده خواهد شد. و دیگه وقت گذشت، من خیلی هنوز آماده کرده بودم بخونم، اما دیگه عذرخواهی می کنم از شما عزیزان، شب رحلت بود که مقداری بیشتر من عرضمو اطاله دادم و سخنمو به پایان می رسانم. بالاخره مانند فردایی هم دیگه فقط میتونم به شما بگم کسی میفهمه عظمت فردا رو که سر پیامبر فرمود، سر پیامبر تو سینه من بود و پیامبر جان داد. علی در نهج البلاغه میگه، امام میفرماید که عرض به خدمتون، ان لقد قبض رسول الله، رسول خدا به رضوان الهی پیوست، و ان رأسه لعلی صدری، سرش تو سینه من، فقط سالت نفسه فی کفی، دست من زیر چانه و صورت پیامبر بود که جانشون به رضوان الهی رفت. فامررت علی وجهی، کشیدم به صورتم، و لقد ولیت غسله، من متولی غسل پیامبر شدم، و الملائکه اعوانی، فرشتگان به من کمک میکردن. نهج البلاغه است. فزجت دار و بلعفنیه، گوش کنید عزیزان، صدای زجه تمام خانه ها و در و دیوار مدینه رو میشنیدم. ملعون یحبتو، گروهی از فرشتگان میومدن کنار من، و ملعون یعرجو، گروهی میرفتن. و ما فارغت سمعی هیمنتن یسلون علی، و صدای درود و تحییت فرشتگان و هیمه اونا رو میشنیدم، حتی وارینا فی زریه، تا اینکه دفن کردیم پیامبر رو. بعد میگه فمانزا احق به ایمن نیهین و میتن. خب و این دیگه امیرالمؤمنین میفهمه که پیامبر لحظات آخر رو گفتن بگید حبیب من بیاد، و امیرالمؤمنین اومد کنارشون نشست و شروع کردن مطالبی رو گفتند. سر رو نزدیک کردند، گوش امیرالمومنین، دهان پیامبر، بعد فرمود علمنی رسول الله الف باب من العلم، پیامبر به من هزار درب علم رو باز کردن، از هر دربی هزار درب باز شد. تو این اوضاع بود حسنین وارد شدن، امیرالمومنین موندن چه بکنن، خودشون هفکندن به طرف پیامبر، فهمدن بذارید بیاد من اشام مهما، بذارید من این دوتا گلم رو بو کنم، اوده اوهما باشون وداع کنم. بعد رو کردن به دو بزرگوار، فرمودن عزیزان من، بعد از من به شما ظلم ها خواهد شد، به شما تعدی ها خواهد شد. فرزندان رو برداشتن به کناری اومدن، رسول خدا نگاهشون رو چرخاندن این طرف اون طرف خانه، با نزدیکان خودشون وداع کردند. امیرالمومنین یک بار فرمودن دیدم رنگ رخسار پیامبر جور دیگری شد، دیگه داره سلام و درود بر رسولان الهی میکند. یک بار امیرالمومنین سر رو بلند کرد و گفت به همه شما تسلیت میگم، پیامبر خدا به رضوان الهی پیوست، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.